بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در بحث حقیقت و مجاز رسیدیم به این مطلب که علائم حقیقت و مجاز چه چیزهایی هستند و ما با چه نشانهایی حقیقت رو از مجاز تشخیص میدیم. اولین علامت حقیقت که یک علامت اوغلایی است و معروفه عبارت است از تبادر. تبادر یعنی در لفظ به معنی تسابق، به معنی تسارع، یعنی سرعت گرفتن، پیشی گرفتن، سبقت گرفتن، لفظش به این معناست. در اصطلاح یعنی این که یک معنایی سبقت بگیره به ذهن پیش از معانی دیگر. این من حواسم پرت میشه، اگه بخواید صحبت کنید بیرون صحبت کنید، اشکال نداره بیرون صحبت کنید. این معنی لفظی و اصطلاحی است. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید انسباق المعنا من لفظ من نفس لفظ مجرداً عن کل قرینتن. وقتی که معنایی از خود لفظ به ذهن سبقت بگیره، ولی این انسباق ناشی از چی باشه؟ ناشی از خود لفظ باشه، به قول آقایون از حق لفظ باشه، از قراین و لواحق لفظ نباشه، مجردن عن کل قرینته. اینو مرحوم آخوند در کفایه میگن. پس بنابراین تبادر یعنی همچین حالتی که اولین معنایی که به ذهن خطور میکنه اون معنا معنای متبادره. این علامت حقیقته، یعنی این علامت این است که لفظ در این معنا وضع شده. معنای موضوع له همین معنای متبادر هست. خب همونطوری که از این اصطلاح هم روشنه، تبادر گاهی ناشی از خود لفظه، گاهی ناشی از قرائنی نیست که حالا قرائن حالیه و مقالیه و مقامیه و امثال اینها که معنایی را به ذهن میرسونه، احضار میکنه. خب در صورتی که این انسباق ناشی از خود لفظ باشه، به قول آقایون ناشی از حق لفظ باشه، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده وضعه. در صورتی که از قرائن و شواهد دیگه‌ای باشه، نه، چنین علامیتی نداره. خب این اصل مطلب. اما چند نکته در اینجا وجود داره. نکته اول این است که تبادر اهل لغت اعتبار داره، چون ما دنبال وضع در یک زبان و لغت خاص هستیم دیگه، درسته؟ بنابراین ملاک چیه؟ ملاک کسانی هستند که اهل همون زبانن و با اون زبان تکلم بکنن، تبادر اونا علامت حقیقته. حالا یه نفری که در یه زبان دیگری است، یه زبانی رو کم کم داره یاد میگیره و آشنا میشه، این چی به ذهنش متبادر میشه؟ این هیچ علامیتی نداره از این جهت. این نکته اول. نکته دوم، نه اتفاقا اهل لغت یعنی کسانی که به اون زبان تکلم بکنن، به اون زبان تکلم بکنن و در اون زبان رشد و نمو پیدا کردن و بله. نکته دوم این که تبادر ما وقتی بهش احتیاج داریم که علم به وضع نداشته باشیم. حالا اگر ما علم به وضع داریم ولی نمیدونیم که مقصود و منظور طرف چیه، یعنی متکلم، آیا مقصودش معنای حقیقیه یا معنای مجازیه، ما اینجا به تبادر کاری نداریم، ما اینجا به اصول دیگه مثل اصالت الحقیقه مثلا که مرحوم سید مرتضی مفصل روش بحث کردن و اینا، به اینا کار داریم که میگیم آقا مراد متکلم از این استعمال این لفظ علل قاعده چیه؟ معنای حقیقی است، نه معنای مجازی. پس بنابراین ما در کشف مراد متکلم به تبادر کاری نداریم، ما در کشف وضع میریم سراغ تبادر. اما اگر ما علم به وضع داریم و نمیدونیم در معنی حقیقی استعمال شده یا در معنی مجازی، این لفظ در معنی حقیقی استعمال شده یا معنی مجازی، در صورت میریم سراغ اصول لفظیه که وجود داره مثل اصالت الحقیقه. اینم مطلب دوم. اما مطلب سوم این است که کشف تبادر از وضع، یعنی اینکه تبادر کاشف از وضعه و کاشف از معنی حقیقی هست، به چه علته؟ چرا تبادر کاشف از معنی حقیقیه؟ استدلالی که مطرح شده این است که وقتی که یک معنایی به ذهن انسان خطور میکنه، همون اول در وهله اول به قول معروف در وهله اول یه معنایی به ذهن خطور میکنه، این ناشی از سه چیز میتونه باشه: یا ناشی از یک رابطه ذاتی بین لفظ و معنا، مثل رابطه ذاتی که بین بعضی از علامت‌ها و بعضی از عرضم بزرگ شما اتفاقات و حوادث هست، بعضی از واقعیت‌ها، به یه رابطه ذاتی بین علامت و واقعیت هست، مثلا دود و آتش فرض کن. خب میگیم آقا اگر ما یه معنای به ذهنمون رسید، این ناشی از این علقه حقیقی و واقعی است که ما گفتیم بین لفظ و معنا قبلا صحبت شده هیچ رابطه واقعی وجود نداره و وضع از مقوله جعل و اعتباره، مال عالم جعل و اعتباره، مال عالم واقعیت نیست. یا ناشی از دومی که بگیم ناشی از علقه وضع باشه، یعنی رابطه وضعی و جعلی و اعتباری باشه، چون که این لفظ برای این معنا وضع شده، این معنا به ذهن ما خطور میکنه و متبادر میشه. یا اینکه ناشی از قراین باشه، در اثر یک قراین و شواهد و لواحقی و یک اوضاع و احوال خارجی و شخصی، این لفظ این معنا را به ذهن ما رسونده. خب حالت اول که منتفیست، گفتیم رابطه ذاتی وجود نداره بین لفظ و معنا. حالت سوم هم که اونم منتفیست، چون الان فرض ما این است که در چه فرضی داریم صحبت داریم، در خلاف فرضه، برای که فرض ما این است که میخوایم ببینیم از خود این لفظ چه معنایی به ذهن میرسه، درسته؟ بنابراین اینم میشه چی؟ اینم میشه خلاف فرض و خلف میشه اصطلاحاً، چون مقصود ما از تبادر، تبادر معنایی است از حق لفظ، نه از قرینه و قراین. بنابراین یک علت بیشتر باقی نمیمونه و اونم این است که این خطور و این حضور معنا و این تصور معنا از لفظ ناشی از وضع باشه، دیگه ناشی از چیز دیگری نمیتونه باشه. یا باید ناشی از وضع باشه، یا باید ناشی از قراین باشه، یا باید ناشی از رابطه ذاتی و واقعی باشه. اگه اون دوتا منتفیه میمونه فقط وضع. پس بنابراین به این ترتیب تبادر نشانه و علامت وضع میشه. منتها سوالی که مطرح میشه این است که تبادر کاشف از وضع فعلی هست، یعنی بالاخره ما الان وقتی الفاظی را استفاده میکنیم و همه عقلا هم از تبادر وضع را میفهمن و حقیقت را میفهمن، و یعنی اگر به یکی بگن آقا معنی این کلمه چیه، معنی این لفظ چیه، همون معنی که همیشه به ذهنش خطور میکرده و در وهله اول در ذهنش متصور میشده، همونو به اونم به عنوان معنا میگه. یعنی شما به هر شخصی در اهل لغت بگی که معنی فلان چیز چیه، این اصلا شک نمیکنه در معنا، یعنی منظورم است که تشخیص معنا با تبادر یه امر بسیار رایج و عقلایی است. حالا در کتب اصول می نویسن ولی همه مردم هم کار میکنن، با تبادر میفهمن معانی چیه. کسی از شما ازش بپرسی معنایی را اهل لغت هم باشه، بره کتاب لغت در بیاره که بگه همون معنایی را که همیشه به ذهن خطور میکنه، میگه معناش اینه مثلا. خب پس بنابراین این یه امر کاملا طبیعی و عقلایی است، منتها وضع فعلی را نشون میده، یعنی وضع را در زمان حال، در حالی که ما در نصوص و ادله دنبال وضع فعلی اتفاقا نیستیم، ما دنبال چی هستیم؟ وضع سابق هستیم. یعنی ما میخواییم وضع را در عصر تشریع، در عصر تشریع بفهمیم. ما از کجا بفهمیم این معنایی که الان فرض بفرمایید در لسان عربی، در لغت عربی به ذهن ما یا به ذهن اهل لغت خطور میکنه و متبادر میشه، این همون معنایی است که در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام متبادر میشده برای مردم، برای عامه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون مقداری که تبادر ثابت میکنه از حقیقت، اون معنای اون چیه؟ اون معنای امروزی است. اما این که در گذشته هم چنین وضعی وجود داشته، یعنی حقیقت رو در زمان تشریع و در عصر ائمه و صدور نص ثابت بکنه، این محل کلامه. بله، ما اینجا یک اصل دیگری داریم به نام اصالت و ثبات، اصالت و ثبات، یعنی اصل بر این است که معنا ثابت میمونه. این هم یک اصل عقلایی دیگری است که مورد اختلاف هم هست، حالا بعضی از آقایون قبول دارن بعضی قبول ندارن، ولی کن حالا اون محل بحث ما الان این اصل نیست، اصالت و ثبات نیستش، محل بحث ما همین تبادره. ولی اگر ما بخوایم با تبادر معنی موضوع الله را در عصر صدور نصوص ثابت بکنیم، به انضمام این اصل که همون اصل ثبات یا عدم نقل هست، اصالت عدم نقل هست، با این ما میفهمیم که معنی این عبارات، این الفاظ، این کلمات در عصر ائمه اطهار علیهم السلام، عصر معصومین چی بوده. علتش هم اینه، یعنی استدلالی که میکنن اینه که میگن بالاخره ببینید این الفاظ در طول این هزار و چند صد سال متروک و مهجور که نبوده، استعمال میشده. خب اگر معناش عوض شده بود بالاخره منعکس میشد در کتب و آثاری که در طول این اعصار تألیف شده، نوشته شده، استفاده شده، این کلمات، این لغات استعمال شده. ما اینجور نبوده که مثلا این الفاظ هزار و چند صد سال پیش که استفاده شده و استعمال شده دیگه در هیچ جای منعکس نشده، یعنی فقط در روایات منعکس شده تا امروز روز. اگر قرار بود این معانی عوض بشه، ما مبدأ این تغییر را در آثاری که در این فواصل به وجود آمده، حالا این آثار کتب هستن، اشعار هستن، تاریخ هستن، حکایات هستن، در جای مختلف این الفاظ به کار رفتن، ما این تغییر رو باید میدیدیم و میفهمیدیم. یعنی استدلالی که پشت سر این هست اینه که وقتی ما منظور بیرست که استعمال که قطع نشده، استعمال متصل بوده، تطورش رو باید ما میفهم میدیدیم. اگه تطور را به قول شما این تبدل را ندیدیم و در هیچ جا منعکس نشده، خب اصل عقلایی بر این است که چنین تغییر و تبدلی حاصل نشده. توجه فرمایید؟ یعنی عمده استدلالی که پشت سر این اصل عدم نقل هست همینه. و اگر شما به یک کسی کتاب مثلا چند صد سال پیش را در کلماتی که بلده، توجه فرمودی، حالا یه لغتایی هم هست که متروک و محجور شده و اینا، شما یک کتاب ادبی، یک کتاب تاریخی، یک کتاب علمی را بده به یه فردی مثلا سعدی را، خب وقتی میخونه این اصلا دوچار شک هم نمیشه در معنی، یعنی اونایی که بلده میگه این همون معناست دیگه، توجه فرمودید. یعنی عقلا هم در واقع در فهمشون از معنا به همین اصل عمل میکنن، یعنی وقتی ما کتب قدیمی رو میخونیم راحت میخونیم و در همین معنای استفاده میکنیم که امروز میفهمیم، مگر اینکه با قرائن و شواهدی برای این تغییر وجود داشته باشه، وگرنه تا اونجایی که ما میفهمیم و تبادر حاصل میشه، توجه فرمودید، تا اونجایی که تبادر حاصل میشه یعنی معنا رو بلدیم، تبادر حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی معنا رو بلدیم و میبینیم این معنا هم در اون عباراتی که به کار میره معنای مفهوم و منطقی است، ما اصلا دوچار این تردید نمیشیم که نکنه معنا عوض شده باشه، نکنه معنا عوض شده باشه، اصلا دوچار همچین سوال و ابهامی نمیشیم. بله، یه وقت یه کلمه ای رو اصلا نمیفهمیم، خب میگیم این در شاهنامه به چه معناست مثلا که ما نمیفهمیم، ولی اون کلماتی رو که میفهمیم، نه میفهمیم، هیچ دوچار سوال هم نمیشیم که نکنه این به یه معنای دیگه ای به کار برده. یعنی ما خودمون این اصالت عدم نقد را مثل همون تبادر، مثل همون قانون تبادر استفاده هم میکنیم در فهم، عرضم به حضور شما، عبارات و آثار و متون کهن و قدیمی. پس بنابراین در جواب به این سوال که تبادر معنای موضوع له و وضع فعلی را نشون میده، وضع سابق را چطور، ما میگیم اون را به کمک اصالت و ثبات یا اصالت عدم نقل ثابت میکنیم و میفهمیم که تا زمانی که دلیل و شاهدی بر نقل پیدا نکردیم، عقلا بنا رو بذارن بر عدم نقل. به کمک این اصل عدم نقل ما نصوص و روایات و الفاظ ادله رو استنباط میکنیم و فهم میکنیم و معناش را به دست میاریم با همون اصل تبادر. چرا؟ عرض کردم چرا مخالفم؟ خب بفرمایید آقای حسین. استصحابش نه، استصحاب قهقراییه، استصحابش به درد نمیخوره حقیقتش، چون استصحاب چیه؟ ابقای حالت سابقه است به الان. ما الان این به قول معروف میشه استصحاب قهقرایی، ما حالت حاضر حال را میدونیم، بعد بخوایم که یقین حال را چیکار کنیم؟ تسری بدیم به حالت سابقه. درسته؟ استصحاب از حالت سابقه است به حالت لاحقه، نه از حالت لاحقه به حالت سابقه. بهش میگن استصحاب قهقرایی که حجت نیست. با استصحاب ما این کار نمی کنیم، با اون اصل عقلایی که عرض کردم. برابر این مهمترین، عرضم به حضور شما، علامت و نشانه حقیقت تبادره، تا اگر تبادر به دست بیاد که خب فبه المراد، اگر نه علامت ها و نشانه های دیگه ای هم برای حقیقت هست که در جلسه آینده انشالله عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.